أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه. و آله الطیبین الطاهرین، فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. تا آی مبارکه ده سال گذشته در خدمت عزه بودیم. بعد از آنی که خداوند ذوالجلال جل عظمتو ذکر فرمود برخی از نعم و برخی از اون عنایاتی را که فرموده است به خلقش، چه تأسیسن و چه لطفن، اون عنایاتی که در بدایت اینها سبب پیدایش خلق شده است، اینها همون فیوضات تأسیسی است، و چه عنایاتی که اینها این در موضوع ابقاء خلق، در موضوع استمرار خلق این فیوضات مدخلیت دارد، اینها بر اساس لطف است. اینها رو که بعضن در این آیات شریف خداوند ذوالجلال بیان فرمود، مثل آیه مبارکه خلق السماوات به غیر عمد ترونها تا آخرش، آخر متشکر، اونگاه با مقام تنبه دادن. این تنبه دادن گاهی از اوقات به اشاره است، در بعضی از موارد است که تنبه دادن به این است که کسی را یه تکونی میدن با دست، یه موقعی نه کسی را با یه الفاظی متنبه میکنن. این الفاظ در بعضی از موارد اینها فقط جعل شده است برای اشاره، مثل خود اسم اشاره. یه موقعی است با ضمائر کسی را دارن تنبه میدهن، مثل اینکه میگد انت انت، او را دارد به یه شأنی تنبه میدهد. یه موقعی هم هست که با اشارات، هذا خلق الله، این از خلق خدا، این از خلق خدا، خود این جمله در مقام تنبهه، یعنی برای اون کسانی که این خلقت را دارن یک امر بی اساسی می انگارن، مثل این که می گوین این خلقت پایه ای ندارد، این خلقت عرض می کنم که همینطور به من بله به صورت تصادفی واقع شده است و امثال ذلک، و یا این که این عرض می کنم این آسمان ها رو یا سایر مخلوقات رو اینها دارن مخلوق غیر خدا می دانن، غیر الله می دانن، مثل ارباب انواع که معروض داشتیم سابقا، اینها در جزیره العرب زیاد بودن، اون کسانی که اینها رب نو و ربت نو را می پرستیدن، اینها این تفکرات رو از یونانیان گرفته بودند و از ایرانیان باستان. هم در ایران باستان موضوع تفکر ارباب آلهه بوده است، هم در یونان باستان. حالا بعضی ها همینطوری دارن میگن ایرانی های قدیم همه ایشون موحد بودند و همه ایشون چه بودند و چه نبودند. خب بله، در بین ایرانی ها بودند کسانی که اینها هم موحد بودند، اما این که تفکر غالب در بعضی از زمانها، تفکر اغلب در بعضی از زمانها، اینها در همین ایران هم بر ارباب انواع بوده است، در باز در یونان هم باز همینطور بوده، الهه خورشید، الهه ماه، الهه آفتاب، الهه سرما، نمیدونم الهه گرما، امثال ذلک. اینها را حالا این که منشأ این تفکر از کجا آمده بوده، یه قولی است که این منشأ تفکر این مربوط به حکمای بسیار قدیم بوده که اینها داشتن در مورد اعیان ثابته بحث می‌کردند، یا این که در مورد ملائکه موکل اینا بحث کردن، اونها به این معنا تنبه پیدا نکردن، نفهمیدن، این رو بردن در این که اینها هر کدام در اون مرتبه الوهیت اینها صاحب استقلال هستن، ازش اینطوری برداشته غلط کردن. لذا یه موقع خلق را نسبت دادن به غیر خداوند متعال، مثلا ستاره شعرا را اینها مثلا نسبت داده بودن به رب و شعرا، خورشید را به رب و شمس، یا ماه را به رب و القمر، امثال اینا این طوری انتصابات داده بودن. در تفکر توحیدی این که تمام مخلوقات در تحت سیطره خداوند ذوالجلال جلد عظمتو واقع است، هادا خلق الله، همه اینها خلق خداوند متعال است. یعنی تنبه یک زمان هست به واسطه این است که مخلوق کل خلق خداوند ذوالجلاله، یه موقع این است تنبه، یه موقع است این که نه، دارد تنبه میدهد به این که خداوند ذوالجلال هم خلق کرده است، خلق حقیقی، و غیر خداوند ذوالجلال هم خلق کرده است، خلق اعتباری، مثل این که انی اخلق من الطین که هیئت الطیر تا آخر آیه مبارکه، که ظاهرا حالا اینطوری گفته می شود فتبارک الله احسن الخالقین، ناظر به این شأن، البته حالا این درش بحث این آیه مبارکه که آیا این فتبارک الله احسن الخالقین، این بله آیه مبارکه بر این معنا، بله بر این معنا ناظر است که دیگران هم خالقن یا نه، این خودش شروع یک بحثی است. بعد تقدیم این که دیگران در خلقت یه وجه اعتباری دارن که درش تردیدی نیست، که یه چیزی را انسان خوب می آفریند، یه چیزی را آدمی خوب درست می کند، اما اون چیزی را که دارد آدمی می سازد و درست می کند با اون چیزی را که خداوند متعال درست کرده است، این دوتا را دارد با هم در مقام مقیاس و مقایسه قرار می ده. مقیاسش یک موقع است که به حسب کمال و نقص، و این کمال و نقص در فعلیت مخلوق دارد به ظهور می رسد، یه موقعی است نه، این مقیاس به حسب اون سلسله اموری است که اینها منتهی شده است به این خلقت. خلقت خداوند متعال مسبوق به عدمه، یارب از نیست به هست آمده یه لطف توییم، این که خداوند متعال خلقتش مسبوق به عدم است، نبوده و خلق فرموده است. در خطبه توحیدیه امیرالمومنین سلام الله علیه که شما ببینید در نهج البلاغه، حضرت علیه السلام همینطوری دارن میفرمان انشأ الخلق انشاءً وزر صحیفه سجادی است. یا این که باز حضرت در همون خطبه توحیدیه نهج البلاغه به همین معنا، و حالون که خلقت دیگران مسبوق به سابقه است، یعنی در حقیقت خلقت نیست، و این که واقعیت این است درش تبدیل ایجاد می شود. خلقت دیگران این نیست که از کتم عدم چیزی را ورسه وجود بیاورند، موجودی هست این موجود را متبدل می کند، از شأنی به شأنی، از مرحله به مرحله این را درش ایجاد تمام، مثلا ساختمانی ساخته شده میگن این خلق فلانیه، یا یه تابلوی کشیده شده، مثلا در این آثار هنری این گونه تعابیر را بعد مسامحتن هم به کار میبرن که اون جنبه شاعرانگیش بیشتر خود رو بر به نما، این خلق فلانیست، این اثر خلق فلانیست، این شعر خلق فلانیست، و حال که این اثر خلق فلانیست، اون نه این اجزای بل مولکولی را که اینها تشکیل رنگ داده نه اینها را خلق کرده، نه اون تفکری را که این تفکر توانسته این اجزا را به هم دیگه پیوند بده، نه اون نقشه ای را که در ذهنش او آورده ترسیم کرده، اینا هر کدامش مسبوق به سابق است، مسبوق به سوابق. لذالک علم علت تدریج و تدرج پیشرفت میکنند، دیگری میاد یه مطلبی میگه، دیگری میاد یه مطلبی بعدش میگه، دیگری باز میاد یه مطلبی بعدش میگه، تطور دارد. اما خداوند متعال خلقتش این گونه نیست، مسبوق به هیچ سابقه ای نیست. اینا هم باز مسبوق به سابقه است دیگه. این صورت های ذهنیه هر کدامش یه سابقه ای درش داره، مثل این الفاظ، این الفاظ اینها برگرفته شده از هجاهای کوتاه و بلنده. این هجاهای کوتاه و بلند ابتداءً برای رفع ضرورات در انسان به کار رفته، آبی خواسته اینطوری کرده، بعدن اینها رو در تمادی زمان به هم دیگه اتصال داده است. این از این هجاها یک ترکیب هایی را استخراج کرده. صور ذهنی هم همینطوره، یعنی انسان یک اموری را در ابتدا از این امور محسوس در ذهن خودش ساخته، پرداخته، ایجاد کرده، بعدن از اینها دارد انتزاع میکند یک مفاهیم رفیعی را. توات فرمودید هادا خلق الله. این هادا ولو این که اشاره دارد به خلق السماوات به غیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن و بث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ما ما فانبتنا فیها من کل زوج کریم، ولو به اینها تنبه دارد، بر به اینها ولو این بر اشاره دارد، خودش داره تنبه میده. این خلق خدا مثل اینکه یه غافلی را، یعنی یه موقع رفته است درس نمیخوند، رفته دنبال بیهودگی، بعدم اسم اون بیهودگی را گذاشته درس. بعضی ها اینطوری هستن، جوانه داره این جوانیش را به باد میده، کجا میری؟ صبح میریم یه درسی، میره اونجا یه نفر داره واسش بر ویولون میزنه، این هم همونجور اسمشو میذاره درس، اصلا بلد هم نیست که این آرشه رو بگیره دستش، اسمشو میذاره درس، میره اونجا سرش سر تکنه درس میره. بعد شما زهرا کجا میرید؟ زهرم میریم یه درس دیگه، یکی اونجا آواز میخونه فقط گوش میده، اسمشو میذاره درس، میاره یه کلاس درس، میگه این درسه، این درسه، ولو دارد اینجا از اسماء اشاره به کار بر استفاده میکند، اما این غرضش اینه، این را داره متنبه میکنه، هم دارد اون شأن را میارد در نظرش، اون شأن غفلت را، هم دارد این شأن با ارزش را در نظرش میارد. هادا خلق الله، این از خلق خدا. خب عرب جاهلی هم یه کاری میکرد، یه و من اسوافها و اوبارها، از صوف از پشم یه اتاقه که واسه خودش درست میکرد، از وبر از این کرک واسه خودش یه اتاقه میگو، من خلق کردم، من خلق کردم، من خالقم، من خالق بیت هستم، امثال ذالک. بعد میخواست این را به یه گونه ای برای خودش به نمایش در بیارد. حالا این اسوافش آب میخورد بهش این وش خیس میشد، اوبارش به طوفان کنده میشد پرت میشد اون طرفی. میفرماید هادا خلق الله، این خلق خداست، اونم خلق توست. یکی از جاها که شدت و ضعف معلوم میشود از مصنوع، از مصنوع اون شدت و ضعف معلوم میشود. یک کسی کتاب نوشته، کتابش شده مکاسب شیخ اعظم، یکی هم کتاب نوشته، کتابش شده مزخرفی. خب این دوتا ما اگر نه اون شخص نویسنده را بشناسیم نه این نویسنده را بشناسیم، با توجه به این دوتا اثری که از این دو سر زده میتونیم بفهمیم اون مؤثرش در چه شأنی از قدرت هست. این از اثر پی به مؤثر بردنه. در این تنبه دارد این اثر را به نمایش در میاره. این را میگن برهان انی. حضرت امیر علیه السلام میفرماید البعرتو تدلو علی البعیر، سرگین شطور دلالت دارد به خود شطور. این همون ماجرای برهان انیه. میفرماید نگاه بکن ببین این عالم به این احکام. خدا رحمت کند مرحوم فاضل مقداد رو، اول شرح باب هادی اشعر، خیلی کتاب خوبیه، شرح باب هادی اشعر خیلی کتاب خوبیه، الحمد لله الذي دل على وجوب وجودهی، تا اینجا مثلا بله، احکام المصنوعات، این که مصنوعات خداوند متعال پایدار است، این خودش دلالت بر این دارد که خداوند متعال صاحب قوه و صاحب قدرت است. هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دونه، نشون بدید ببینم شماها که خلق کرده اید من دون خداوند متعال چیه. این رو یه طوری هم گفتند، این رو یه طوری هم فرمودند. اگر خاطرتون باشد مرور کرده باشید، سال قبل این رو خدمتتون عرض کردیم که وقتی آیات قرآن خونده میشد، بعضی از عربهای نادان اینها میآمدند و افسانه های رستم و سهراب و اسفندیار رو میخوندند، برای مردم میگفتند اینها برگرفته شده از این کتابه، برگرفته شده از این اثره. حالا ظاهرا این آیه مبارکه یکی از اون وجه دلالتش همین است. میفرماید این قرآن خلق خداست، هذا خلق الله، این قرآن خلق خداست، اون سلسله افسانه ها، اون افسانه ها، اونها خلق دیگرانه. بیاید اینا رو با هم دیگه شما بسنجید ببینید چی است. این معنا با آیه مبارکه عرض می کنم که بعد 5 و 6 و 7 مناسبت دارند. و من الناس من یشتری لهو الحدیث فارونی ماذا خلق الذین من دونه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، اون چی است؟ اون لهو الحدیثه. حالا او را ببینید، هذا خلق الله، این از خلق خدا، این قرآن خلق. چون در یه زمانی بحث بود که آیا قرآن خلقه یا خالقه، دوره مأمون عباسی این بحث خیلی رواج داشته که آیا قرآن خلقه یا خالقه. حتی کسانی را اصلا کتک می زدن، دعوا می کردن، که بعضی هم گفتن لا خالقه و لا مخلوقه، از این حرفا زدن دیگه، اینجوری تفره رفتن، ما نه اونیم نه اینیم، ما ممتنعیم. این دیگه از همش راحت تره. این طرف دارن دعوا میکنن که خب حق با ماست، اون طرف هم دارن دعوا میکنن حق با ماست، کمی وسط بگد ما نه اونیم نه اینیم، پس شما چی کار هستید؟ هپل هپو هستیم ما هپل هپو، ممتنع یعنی هپل هپو، ما همینطوری به این زمین و هوا هستیم بیکار. خب پس اینجا چی کار میکنه که هپل هپو هستی؟ خب برو دیگه پی کارن. بله بفرمایید. یعنی خداوند متعال، عرض میکنم که خودش خالق است، علمی که خداوند متعال دارد عین ذاته، پس این علم که عین ذات هست، پس علم خدا هم اما عین خالقیت خداست. خب این کلام اگه بی‌معناست، این تقصیر من نیست، گر از این بدایت گناه من است، چون این است آیین و راه من است. خب این رو یک شخص یاوه اونطوری گفته، ادوات فرمودید، اما خب میگفتن دوره مأمون این حرف بوده، منصورم این حرف را شروع کرده بوده، ظاهرا ابو حنیفه را سر اینم یک کتکی زده بودن که ابو حنیفه بر قائل نشده بوده به این قول، یک کتک سیرم زده بودندش و اینها این قول را یه مدت راه انداخته بودن و گفته میشه که یه جنبه سیاسی بوده پشتش، جنبه سیاسی بوده پشتش. جانم بفرمایید. یعنی خب کتک نخورن، بیکار نیستن که. خب اونا میگفتن خیلی خب، یعنی اونها رو دیگه ملزم نمیکردن به جواب دادن، همین فقط میپرسیدن. یاد مرحوم آیت الله لنکرانی، آیاش حسین لنکرانی میفرمون میدونید تقیه یعنی چی؟ یعنی بله، یعنی بزن و نخور، نه یعنی بله بخور و نزن. تقیه نه یعنی بخور و نزن، یعنی بزن و نخور. خب اون موقع چی کار داشتیه بگد من چیه قولن؟ کارشون نداشتن، اونا خودشون افتادن به جون خودشون. حالا این وسط میخواستن یه یارگیری هم بکنن، میخواستن بگن شیعیان هم با ما، یا خب بله مثلا میخواستن اونجا شیعه را بلحول بدن، اون طرفی بگن میگد حالا که تو میتونی در بری
هیچی نگو، کن فت فت نه کبن لبون، هیچی نگو، مریض نیستی که حرف بزنی. که باید فرمودی ظاهرن کلام امام علیه السلام ناظر به تقیه است، بزن و نخور. بعضی ها تقیه شون نزن و بخوره. خب اما خب هستن دیگه، هم کتکه رو میخورن هم چیزی هم نمیگن. خب اینطوری که خوب نیست که. اینم خب باز همون میشه نزن دیگه. بله باز میشه نخور، یعنی بله این رو شما نگه دار، این بله این نیروت رو بله به جاش بزن. معلومه شما عافیت طلبی ها. صحبت عافیتت گرچه خوش افتاده ای دل، جان به عشق عزیز است فرو مگذارش. صحبت عافیتت گرچه خوش افتاده ای دل، جان به عشق عزیز است فرو مگذارش. امرول بن امرین در یک بحثیه در موضوع جبر و تفویض، بینونتیست بین این دو، بینونتیست، امر دیگریست. میگن فلانی آیا مذکره یا مؤنثه؟ میگن نه مذکره نه مؤنثه، خنثاست. یعنی این که برش یه وجه سومی میشود فرض کرد، اون دیگه به غیر از اینه. جسارت نکنید آقا، کی گفته جسارت کنید؟ سوال کنید. خلق الله یا خلق الله؟
خلق الله.
اون آدم به والله العلی العظیم دیدی؟ امام به والله العلی العظیم.
بله.
اون بله بله. ببخشید. من مفهم. فعل نمی‌کنه. بفرمایید. اتفاقا خیلی مناسبت داره، مثل اینکه شما یه خورده بعد بی پیش مطالعه اومدی، چون اون اومده بود و عرضه می کرد اثر را، آمده بود و داستان رستم و سهراب آورد و عرضه می کرد، می گفت اینه که دارد او می گد این و این چیزها رو دارد می گه. اتفاقا با او الان بر مناسبت کامل داره. چرا گفتیم؟ چرا گفتیم؟ اونم عرض کردیم، یکی از وجوهشونه، او رو که عرض کرده. اما اگر شما اون بحث را دارید میگیرید دنبالش را، چون ببینید سوره مبارکه لقمان دارد بیان حکیمانه بودن قرآن رو میکند ابتداعا، که این قرآن یک کتاب حکیمانه ایست، بعد در ضمن مقام حکیمانه بودن قرآن دارد به بیان یکی از مخلوقات محکم خداوند متعال در قرآن میپردازد، که در قرآن اگر ما گفتیم که خلقت این طوریه، این از مقام بله این از اون شأنی است که داریم یکی از اون بیانهای حکیمانه را ما در قرآن میکنیم. یعنی این اصل سوره مبارکه با این فضا بله پیش دارد میاد. تلک آیات الکتاب الحکیم. خب حالا در این فضا آمد فرمود که یک کسانی اینها بودن آمدن گفتن این قرآن کتاب لهوه، این قرآن کتاب بازیه. آمدن این کسانی گفتن که در عرب بوده از کسی می آمده می گفته که اگر اینها را داره برای شما پیغمبر میگه، این رفته از اون افسانه های قدیم بله گیر آورده، داره برای شما از این چیزها میگن. این هست در بحث‌های تفسیری. اون وقت خداوند متعال آمده در این بین یک مرتبه خلقت آسمان و زمین را مطرح میکنه. خب این الان چیه وجه مطرح کردنش؟ میفرماید آیا در اون افسانه هایی که او دارد میگه بحث خلقت آسمان و زمین این طوریه؟ آیا در افسانه های رستم و سهراب این طوریه موضوع خلقت آسمان و زمین؟ این طوری نیست. در قرآن دارد این گونه به حکمت اینا رو بیان می‌فرماید. لذا با هادا خلق الله، این شأن تنبه میتوانه به اکمال برسد که این خلق خداست در مقام چی؟ در مقام ارائه قرآن، و اون هم خلق ذهن بشره در مقام ارائه اون افسانه ها. حالا خودتون اینها رو با هم دیگه چه کنید؟ مقایسه کنید. و بعد از این بحث یکی از رجال حکیم رو دارد در این سوره مبارکه مطرح می‌فرماید. دعوت فرمودید. حالا بفرمایید. حالا اون که نه، ببینید اون که ما فعلا اون بحث رو اونطوری ما نپذیرفتیم، با اما اون یک ضمیر دو معنا رو میخواد باش اراده بکنه، اون بحث اصولی رو داره. اینجا بحث ترکیبی از چند آیه است. اینها با اینطوری بیان میشود که شاید این آیات مبارکه ناظر به این شأن باشد، شاید اینها ناظر به اون شأن باشد. میشه این رو برخی از آقایان در بحث‌های تفسیر دارن، من جور مرحوم امام این رو دارن، این مبنا رو دارن. بله من رو فعلا این سکان چایی دستمه. بله بنده در انسان کامل تمام شؤون امکانی محقق هست یا نیست؟ تموم شد دیگه، جواب معلوم شد دیگه، جواب معلوم شد. وقتی تمام شؤون امکانی درش باشه، بعد همه شؤون امکانی درش موجود باشه، دیگه جواب معلوم شد. هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه. این خلقت خداوند ذوالجلال است. نگاه بکنید این خلقت را، نگاه بکنید به اون افسانه های رستم و اسفندیار هم، اون هم من دون خلق خداست. او را ببینید چه جوریه، این را ببینید چه جوریه. این یه وجهش. یه وجهش این که این آسمان و زمین و سماوات و بل ستارگان و کذا و کذا، این خلقت خداست. اون و من اسوافها و اوبارها، اینا را هم نگاه بکنید ببینید اینها چجوریه خلقتش. گفت از سقا پرسیدن که تو خداشناسیت چجوریه؟ گفت از این مشک آب کشیم خدا رو شناختن. گفتن چجوری از این مشک آب کشیم؟ گفت یه دونه سوراخ دارد، اونم بالاشه، اینقدرم صف میبنده، آخر تو راه رفتن آب ازش میزند بیرون، آب ازش میزند بیرون. خداوند متعال اینقدر در ما از چشم و از بینی و از سایر حفره قرار داده، تا اراده نکنی ازش چیزی نمیزند بیرون. از همین مشک آب کشی هم خدا رو شناخته. ادوات فرمود از همین مشک آب کشی هم. هذا خلق الله، این خلق خداست، اینم خلق توی بشره. ببینید چقدر فرق داره. ببینید هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین من دونه. ماذا خلق الذین من دونه، ببین اینها چی خلق کرده. اون خلق خداست، ببین اینها چی خلق کرده. بله ظالمون فی ضلال مبین، اضراب می‌فرماید، اما ظالمون در ضلال مبین هستن. یعنی اون که آمد گفت این قرآن ساخته یه پیغمبره، اون اساطیر را سرهم کرده، این حرفم تو کلش نمیره، باز اون داره حرف خودش را میزنه. چرا ظالمون در ضلال مبین هستن؟ چون اینها ظلم را به نسبت خودشون کمال میبینن. اگر کسی ظلم را به نسبت خودشون در مقام نقص ببینه، ظالم باشد، اصلا فاسق باشد خدای ناکرده. اما این فسق را بر خودش کمال نبینه، ظلم را بر خودش بر کمال نبینه. یا عبادی الذین اسرفوا و الان قبول دارد به خودش اسراف کرده. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا میامرزد مرا. اما در اون جایی که این ظلم را او بر خودش کمال میبیند، میگه من کشف کردم این که نبی مکرم اسلام رفته اون بر اون افسانه ها رو سرهم کرده این کتاب، چون او بر خودش دارد کمال میبیند، از این شأنش رو بر نمی کرده. لذالک اولین قدم در راه توبه میگه یقظه است، بیدار بشود. این که بیدار بشود از این حرف بیهودهی که زده، این که بیدار بشود از این حرف چرتی که زده و امثال ذالک. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.